آخر کار عرض کردیم که اگر قرینه قطعیه داریم که یکی از اینها راست میگن که باید حرف اون رو مقدم کنیم، ولی اگر قرینه نداشتیم باید ببینیم کی منکره و کی مدعیه. طبق نظر شیخ بایه منکر بود و مشتری مدعی، لذایشون بیشتر حق و داد به بایه، فرمود بایه قسم بخوره حرفشم قبول میشه. در اینجا دقت بفرمایید مطالبی که از مرحوم علامه و بزرگان دیگه که حلش بکنیم و رد بشیم. جناب علامه داره که در این دعوا اگر بایه یا مشتری یکی از این دو بیانه داشتند حرف او رو قبول میکنیم. بعد داره اگر هر دو بیانه دارن چی؟ حالا اینو دوستان توجه بکنید، فقط به درد اینجا نمیخوره ها، در تمام موارد مشابه شما میتونید استفاده کنید. اگر بایه و مدعی هر دو بیانه دارن، حتما تو ذهنتون میاد که چطور میشه هر دو بیانه داشته باشن. خب به هر حال از این بیانه ها ممکنه دارن دروغ میگن. خب میدونید بیانه معصوم که نیست که، اشتباه هم میکنه بیانه. اون آقا طبق حرفش دو تا عادل شهادت میدن، این آقا هم دو تا عادل، حالا فوقشی که از این دو تا عادل ها اشتباه کنن، خب بله معصوم که نیستن اشتباه میکنن. اجمالا ممکنه تصور کنیم که هر دو طرف بیانه داشته باشن. آقا اگر دو طرف بیانه داشته باشن قول کیو مقدم کنیم؟ قانونن باید ببینیم که بیانه وظیفه کیه. اصالتا آقایون بیانه وظیفه کیه بیاره؟ وظیفه مدعیه. و تو مثال ما مدعی کیه؟ تو مثال ما اونطور که بحث کردیم مشتریه. پس بیانه مشتری مقدمه. مرحوم شیخ انصاری بعد از نقل این عبارت علامه فقط یک تذکر کوچولو دارن که عرض میکنم و پیاده کنیم امروز تدریجا، ببینیم میتونیم بیشتر پیش بریم یا نه. ایشون میفرمایند که این که علامه اول کلامش داشت که اگر بایه یا مشتری یکیشون بیانه داشتن، بیانه او رو میگیریم و حرف او رو مقدم میکنیم. حالا اگر بایه که منکره بیانه داشته باشه، بعضی آقایون گفتن منکر بیانه به دردش نمیخوره. منکر چی به دردش میخوره؟ قسم. البیانه تو علال مدعی ولی یمینو علا من انکر. لذا بعضی گفتن بیانه به دردش نمیخوره، مدعی منکر باید قسم بخوره. پس تو مثال ما بیانه هم اگر بایه داشته باشه به دردش نمیخوره، او قسم کارش رو حل میکنه. البته یه مبنا اینه که نه، بیانه اگر باشه دیگه چه جای قسمه؟ این که میگه البیانه تو علی المدعی ولی یمینو علی من انکر مال منکریست که بیانه نداره، ولا منکر اگه بیانه داشته باشه نیاز به قسم نداره. این هم البته نظر موافق علامه که خودش قنصاری هم با این نظر همراهه، میخواد آقا پیاده کنیم که بحث شلوغ نشه. قال علامه در تذکرت ولو اقام احدهما بینتن عمل بها، اگر یکی از طرفین دعوا بایع و مشتری، مدعی و منکر، اگر یکیشون بینه داشته باشه به همون بینه عمل می‌کنه. ثم قال ولو اقاما بینتن، اگر هر دوشون بینه دارن، عمل به بینت المشتری، هر دو بینه دارن به مشتری میگیم بینه تو قبوله. چرا؟ لأن القول قول البایع لأنه ينكر فالبینه تو علل مشتری. آقا تو مثال ما بایع منکره، پس بایع مقدمه، بایع باید قسم بخوره. چی اصالتاً وظیفه داره بینه بیاره؟ مشتری. و مشتری هم بینه آورده. رضا اینجا بینه بایع رو میذاریم کنار، اصلا میگید تو بینه به دردت نمیخوره، تو باید قسم بخوره. طرف مقابل چون بینه داره قول او مقدمه، چون قول بایع مقدمه اگر بینه نبود. این عبارت آقایون برعکس انسان ازش استفاده میکنه، حواستون باشه برعکس استفاده نکنید. لأن القول قول البایع، قول قول بایع چون منکره، البته اگه بینه نبود. حالا که طرف مقابلش که مدعی باشه یعنی مشتری بینه داره، قول او رو مقدم میکنیم، بل بینه تو علل مشتری. ایشون میگن و هازا منه مبنیون. بپرسم از شما آقا این هازا رو به چی میزنیم؟ و هازا منه. ببینید علامه دو تا فرض داشت، یکی این که اقام احدهما بینه را، یکی این که اقام هر دو بینه را. این هازا به این تکه آخر نزنید، بزنید به اون تکه اول. اونجایی که اگر یکیشون بینه داشته باشن عمل به بینه میکنیم، سوال میکنیم از علامه. ولو منکر بینه داشته باشه، بازم قول منکر رو قبول میکنید، قسم هم نمیخواد، چون دیگه صحبت قسم نیست، فقط بینه است. میگه و هازا، یعنی این که فرمود اگر یکیشون بینه داره بینه او رو میگیریم هر که باشه، این از جناب علامه مبتنی برای مبنایی است در باب قضا، در مبنای سقوط قسم از منکر با اقامه بینه. البته وفیه کلامون فی محله، در این مطلب اشکال و صحبت ما داریم، اگرچه فرمایش ایشون خالی از قوت نیست. ببینید در نهایت شیخ انصاری هم حرف علامه رو تقویت میکنه، مطمئن میگه البته خالی از اشکال نیست، بعضی ها قبول ندارن، بعضی ها میگن وظیفه منکر بینه آوردن نیست، اصلا بینه به دردش نمیخوره، منکر باید قسم بخوره. و اگه این حرف رو بزنیم دیگه حرف علامه تمام نیست. بگذرم. و اما دوستان مطلب جدید، آقایونی که دیر اومدید حداقل از اینجا دیگه بهتر گوش کنید. ببینید آقا، ما برای ربط مطلب هم عرض میکنم، ما در این سه دعوایی که مطرح کردیم از روز سه شنبه تا الان، در این سه دعوایی که مطرح کردیم اگه دقت کرده باشید هر سه دعوا یه نقطه مشترک داشت. چی بود نقطه مشترکش؟ همش بایه باید قسم بخوره، اصلا بایه منکر بود و میبایست که بایه هم قسم بخوره. اگه دقت کنید هر سه همینطور بود، بایه منکره پس قسم بخوره. حالا بایه اگر بخواد قسم بخوره، قسم رو چجوری؟ یکی از مباحث قضا دوستان، اگر کار کرده باشید یا انشاءالله در آینده کار بکنید متوجه میشید، از مباحث دقیق قضا اینه که وقتی طرف میخواد قسم بخوره، متعلق قسم رو چی قرار بده. دیگه گوشه هایش امروز روشن میشه. حالا در همین مثال ما، بایه قسم به چی بخوره؟ الان ملاحظه کنید، عجله نکنید، می‌بینید دو سه رقم تصور داره. یک رقم این که وایه منکر چیه؟ یعنی طرف مقابل چی میگه که ایشون منکر اونه؟ طرف مقابل ادعای تقدم میکنه دیگه، درسته؟ یعنی جناب مشتری میگه آقا این عیبی که الان شما در مبی میبینید از اول بوده دیگه، ادعا میکنه تقدم عیب را که از اول بوده، قبل از عقل، قبل از اینکه من تحویل بگیرم بوده، وایه منکر تقدمه. خب اگر منکر تقدمه قسمش هم باید به همین بخوره، یعنی قسم به چی بخوره؟ بگه والله که این عیب جلوتر از عقل بفرمایید نبوده. یعنی خیلی راحت، یعنی بیان ریاضیه، نمیخوادم حفظ کنید که بعدم جا به جا نوشته بشه. نه، ببینید چی رو داره انکار میکنه و همونی که داره انکار میکنه با یه کلمه عدم که بهش اضافه کنه متعلق قسم قرار بده. به عبارت دیگه مدعای مشتری را انکار کنه تو قسمش. والله که این عیب مقدمه بر عقد، مقدمه بر قبض مشتری نبوده. خود یه رقم، یه رقم دیگه هم میتونه قسم بخوره. آقا مشتری تمامی حرفا رو برای چی میزنه؟ برای اینکه ثابت کنه که استحقاق رد داره یا استحقاق عرش داره. قسم بخورد که ایشون استحقاق رد یا استحقاق عرش نداره. پس میتونه قسمش به یکی از این دو چیز بخوره. البته شیخ انصاری میفرمایند که این که میگیم قسم بخوره بر این که عیب جلوتر نبوده، یا قسم بخوره که مشتری استحقاق رد یا عرش نداره، این مال وقتیست که جنس خودشو دیده باشه. آخه میدونید بعضی ها هستن که از جنس خودشون غایبن، جنس فعلوش نبوده. خب آدمی که جنس و موقع فروختن امتحان نکرده چجور قسم بخوره؟ پس این قسم قطعی که ما گفتیم بخوره مال وقتیست که جنس رو قبل از دادن به مشتری امتحان کرده، دیده مشکلی نداره، حالا اگر دعواشون شد میتونه قسم بخوره. و الا چجور میتونه قسم بخوره؟ هیچ. این دوستان قسمت اول حالا داشته باشید تا بعد پیاده کنید. اینجا یه سوال پیش میاد، دقت کنید. اگر آقای بایه جنس رو زمانی که میخواسته بفروشه به مشتری، یا مثلا چند لحظه قبلش، چند ساعت قبلش، اگر امتحان نکرده باز میتونه قسم بخوره یا نه؟ اتفاقا آقایون اکثر موارد همینجوری هستا. حالا شما این جنسی که میرید تو بازار از مغازه دار میخرید، واقعا مغازه دار چقدر امتحان کرد؟ خودش هم رفته از کارخونه آورده، یا فرض کنید از یک کسی توی مغازه خریده، حتی پلاستیکش هم باز نکرده، مثلا مشتری اومده برداشته برده منزل، فرداش آورده میگه آقای بایه این مثلا پیراهن که من دادی سوراخه، این فرش سوخته است. یعنی میخوام بگم اکثر موارد مخصوصا در معاملات بزرگ فروشنده ها جنس امتحان نمی کنن، همینجور تحویل میدن. اینطوریه دیگه. اگر امتحان نکرده و بعدم مشتری میاد ادعا میکنه بایه هم واقعا یقین نداره، اینجا میتونه قسم بخوره یا نه؟ چی میفرمایید شما آقایون؟ حتما میگید خب نمیتونه قسم بخوره، چون آدم بیشتر از علمش که نمیتونه حرف بزنه. ولی اینجا یه توجیهی داره. خب دقت کنید، خیلی تو باب قضا کارگشاست، البته اگه قبول بشه. بیاد پیش خودش استصحاب کنه. استصحاب چی را؟ استصحاب عدم عیب رو استصحاب بکنه تا بعد از عقل. استصحاب بکنه تا بعد از عقل و مستندن به این استصحاب قسم بخوره. تو دادگاه که اومد بگه جناب قاضی به خدا قسم که این جنس را وقتی من دادم به مشتری عیبی نداشته. تو دلش البته همین باشه که من که یقین ندارم عیبی داشته، یه زمانی هم بوده معیوب نبوده، حالا پس این حالت سابقهشو میدونه، یه زمانی بوده معیوب نبوده، الان قبول داریم معیوبه، نمیدونم این عیب کی حادث شده، استصحاب عدمشو میکنیم تا وقتی که دیگه یقین داریم پیدا شده که دیگه هیچ، مثلا دست مشتری یقینا بوده عیب بوده، نمیدونیم کی بوده استصحاب عدمشو میکنیم. روز چهارشنبه عرض میکردم استصحاب. اینم که دوستان عرض کردم این خیلی کارگشاست، میخواد براتون نمونه چند تا بیارم. یه وقت شما مثلا نیاز پیدا میکنید که قسم بخورید فلان چیز طاهره، اگه یقین دارید طاهره که هیچ، مثل این که گرفتید زیر آب آوردید بیرون، بعدی که اومد گفت آقا طاهره، بله قسم بخور، قسم بخورید. اما یه دفعه استناد میکنید به استصحاب و قسم میخورید، میگید سابقا طاهر بوده، الان شک دارم، استصحاب میگه بگو طاهره، لذا قسم بخورید تو دادگاه که طاهره، میشه یا نه؟ سابقا عادل بوده، 10 سال پیش که با شما هم بحث بود عادل بود، الان شک میکنید از عدالت خارج شده یا نه؟ میخوادم شهادت بدید، استصحاب کنید عدالتش را، بفرمایید و شهادت بدید. این آقایون در باب قضا میگن که آیا شاهد میتواند استناد کند به اصل پیش خودش و تو دادگاه قسم بخوره شهادت بده یا نه؟ اینجا هم بگیم که استناد کند به استصحاب عدم تقدم عیب و در مقابل مشتری چه کار کنه؟ آقا قسم بخوره. میشه یا نه؟ نمونهش هم که عرض کردم، این نمونه ها. مرحوم شیخ انصاری میفرماید که آقا بعضی از علما گفتن اشکال نداره، حالا این اشکال نداره من تعبیر کردم، اونا به این قرصی نگفتن، محقق ثانی گفتن لهو وجهون، این خودش یه احتمال وجیهی، یعنی قابل دفاع، ممکنه این کارو بکنید. وقت آقای عرض میکنم خیلی تو این تو بحث شهادات موثره، چون گاهی وقتا شاهد یقین نداره ولی استصحاب داره، خب پیش خودش یه استصحاب میکنه، بر اساس استصحاب شهادت میده، استصحاب هم که شرعاً حجت دیگه. ولی شیخ انصاری میفرماین که آقا در مثل باب طهارت که شما گفتید، توجه کردید، اینجا قبول، در باب ملکیت قبول. مثلا ملکیت براتون یه مثال بزنم، یک کتاب هست که من میگم مال منه، زیدم میگه مال منه، خب شما به عنوان شاهد تو دادگاه حاضر میشید، یه دفعه یقین دارید که این کتاب مال منه و زید دروغ میگه، خب اینجا که راحت شهادت میده. اما یه دفعه یقین ندارید کتاب مال منه، ولی یه زمانی این کتابو در دست من بگید آقا دید من این کتابو میارم سر درسو میبرم، آخه یدم اماره چیه؟ اماره ملکیته. آیا میتونید شما بین خودتون و خدای خودتون استناد کنید به این ید که من در این مکاتب داشتم، که یه زمانی شما دیدید کتاب دست منه، بیه تو دادگاه به نفع بنده شهادت بده؟ اینم یه مورد که گفتن میشه به ید استناد کرد، تو دادگاه اومد شهادت داد. ایشون میگه آقا این موارد چون مثلا حال در باب تهارت که میشه به استصحاب استناد کرد و تو دادگاه شهادت به تهارت داد، از حالی من دادگاه میگم حواستون رو پرت نکنه، غیر دادگاه، مثلا تو بیرونی که میگه آقا این پاکه یا نجسه، من میخوام بپوشم نماز بخونم، شما میگید پاکه، مستند دونم استصحابه، توجه میکنید با بحث دادگاه یه مستاقشه. این آقا به خاطر اینه که مثلا در شریعت وقتی طاهر میگن یعنی که تا طاهر یعنی مالم یعلم نجاستو. حالا چه علم طهارتو بفرمایید چه لم یعلم طهارتو، چون اصالت و طهاره داریم دیگه. هازا طاهرون یعنی لم یعلم نجاستو، خب درست. اما در مثل ما نحنفی بایه میخواد قسم بخوره بر چی؟ بر به خدا قسم این عیب جلوتر نبوده است. این با استثاب که این مطلب ثابت نمیشه، لذایشون میخواد دیگه بین ما نحنفی با اونجا ممکنه فرق بگذاریم. البته بحث داره، بعضی میخواد میگن فرقی نداره، که دیگه حالا بحثای حاشیه‌ایش بماند. میخواد اینا رو پیاده کنیم تا ادامه مطلب. پس آقایون اگر اهل خلاصه گیری هستید، در این قسمت که الان میخوام پیاده کنیم دو مطلب داریم. مطلب اولی که اگر امتحان کرده پای جنس رو موقع فروختن یا یک ساعت دو ساعت یا هر چه، خلاصه امتحان کرده جنس رو فروخته، راحت قسم بخوره. اگر امتحان نکرده میتونه استنادن به اصل عدم تقدم عیب قسم بخوره یا نمیتونه. این حرفا پیش اومد، میخواد یاد کنیم تا ادامه ایم. و اذا حلف البایه، آقایون خواستید یک عنوانی بذارید برای این اذا، عنوان اینجوری چجوری بایه قسم بخوره. ما که در فرع اول و دوم و سوم گفتیم بایه قسم بخوره، حالا بایه متعلق قسمش چی باشه؟ میفرمایند که و اذا حلف البایه، هر وقت بایه میخواد قسم بخوره، فلا بد من حلفه علا عدم تقدم العیب. خیلی روشن اون آقا میگه عیب جلوتر بوده، ایشون قسم بخوره جلوتر نبوده، یا قسم بخوره به نفی استحقاق رد یا عرش. به یه مشتری مستحق نیست. البته امکانت قد اختبر المبی، اگر مبی رو امتحان کرده و مطلع در خفایای امرش هست، کما یشهد و بل اعصار و العداله و غیره ما مما یکتفا فیه بل اختبار ظاهر. کتاب ما یه نقطه زیادی داره، اجتبار اون جیمش نقطه نداره، اون اختباره. چنانچه آقا این کما یه کمی گیر داره ها، توجه میکنید این چطور میخواد تشبیه کنه؟ میگه چنانچه شهادت داده میشه به اعصار. آقایون کجا هست که نیاز از شهادت به اعصار؟ ببینم مطلب رو فوری میگیری جانه. یه آقای کلب زید داره، زید میگه من نمیتونم کلب تو رو بدم، ندارم که بدم. میگن شاهد بیار، دو تا عادل میاره که شهادت بدن به اعصار زید، چه آقای زید پول نداره پس زندانش هم نکنه، باید بره کار کنه تا یه زمان این پولو بده. این میشه شهادت به اعصار، یا شهادت به عدالت، یا غیر این دو، شهادت به فیض، شهادت به طهارت، شهادت به چی؟ از اونایی که اکتفا میشه درش به امتحان ظاهر. اینجا میگیم آقا، اینجا میگیم همین که قبلا امتحان کرده و دیده جنس عیبی نداره، به همون امتحانش اکتفا کنه و موقع قسم خوردن قسم بخوره. خلاصه آقا مقدسیش گل نکنه بگه آقا من که خدا نیستم که تمام کنه چیزو بدونم. میگن اگر امتحان کردی قسم بخور دیگه، مگه در احسان به امتحان اکتفا نمیشه؟ مگه در عدالت به ممکنه این واقعا شم باشه؟ باطنش ما چه داریم؟ ما ظاهری رو نگاه میکنیم و شهادت میدیم. اینجا همینطوره. اما ولو لم یختبه، که از کردم غالب موارد آقا اینجوریه که فروشنده مخصوصا تو معاملات بزرگ که نمیاد همه اجناس امتحان کنه، اگر امتحان نکرده ففی جواز الاستناد فی ذالک الى اصالت عدم اذا شک فی ذالک، استناد کنه در این. میپرسن از شما ذالک رو به چی بزنید؟ بله در این قسم قطعی ذالک رو بزنید، به همین قسم که میخواد بخوره که به خدا قسم عیب قبلا نبوده، به خدا قسم ایشون حق رد نداره، حق عرش نداره در این که استناد کند به این به استصحاب عدم. اگه واقعا بین خودش و خدا شک داره، نمیخوادم تو دادگاه بگه من شک دارم و خبر ندارم، نه، استصحاب بکنه و استنادن به استصحاب قسم قطعی بکنه میتونه یا نه. ایشون میگن وچون که اختمله فی جامع المقاصد و حکیه انجماعته، بعضی ها گفتن اشکال نداره، کما یحلف علا تهارت المبی استنادن الال. حالا اگر آقا یه جا باید نبی دلیل میخواد که طاهر باشه، مثل که خوردنی باشه، نوشیدنی باشه، که اگه نجس باشه دیگه ارزش نداره، باید بزن دور دیگه، استناد میکنه به استصحاب، میاد چیکار میکنه؟ قسم میخوره، شهادت میده. عرض میکنم تو شهادت هم چیزی نمیگه ها، اصلا تو شهادتش وانمود میکنه که یقین داره، ولی باطنن داره به استصحاب این کارو میکنه. خب استصحاب هم حجت شرعیه، نه کسی میتونه بگه آقا داری دروغ میگی، نه کسی میتونه متهمش به فیچی. خب استصحاب کرده داره شهادت میده. اصلا آقا این خودش یه بحث مهمی در قضا، که شاهد میتونه به این اصول استناد کنه و بیاد شهادت قطعی بده یا نه. الان داریم میخونیم آره میشه، کما یحلف علی طهارت المبی استنادن به استصحاب یا به اصالت و طهاره. البته شیخ انصاری میگه و یمکن الفرق بین طهارت و بین ما نحن فیه، لان المراد بالطهاره گر استعمال متشرع ما یعمو، بخونید، غیر معلوم النجاسه. طاهر آقا اعم از طاهر واقعی بفرمایید و طاهر. الان شما نگاه کنید، اگر از یه آقای بپرسید آقا این فرش طاهره یا نه، بگید که والا نمیدونم، ولی به مقتضای اصل طهارت آره، میگه خب همین کافیه دیگه، من همین میخوام ببینم میشه نواز خون یا نه. پس تو اصطلاح متشرعه طاهره به حکم استصحاب، طاهره به حکم اصالت و طهاره، حکم چی رو داره؟ حکم طاهر واقعی، مثلا پای حق و ناس هم که تو کار نیست دیگه، خیلی راه. چنانچه کما ان المراد بالملکیت و زوجیه مسند الى سبب شرعی ظاهری. از کدام شما میخواد شهادت بدید که مکاسب مال منه، مال زید نیست، همین که تو دست من باشه، خب این یه سبب ظاهریه کفایت میکنه. کما تدل علیه روایت و حفظ، شما جعفر دارید یا حفظ دارید؟ بله، این ظاهرا اشتباه. خود مرحوم شیخ انصاری از الان 263 هستیم، 70 صفحه دیگه، 337 اونجا همین روایت رو به عنوان روایت حفظ میاره. این سر قلم درفته. مرحوم مامقانی هم به عنوان روایت حفظ، اصلا روایت معروف روایت حفظ، کما تدل علیه روایت و حفظ که وارد شده در جواز قسم خوردن در ملکیت ما اخذ من ید المسلمین. آقا اگر کسی از دست مسلمان چیزی گرفت میتونه قسم بخوره که مال خودشه. اصلا شما آقا میرید تو بازار جنس رو میخرید، بعدم قسم میخورید که مال خودمه. اینو بخواد بگه ها، شما از دست مغازه‌دار جنسی خریدید، بعد اگر یه نفر بگه آقا این جنس مالکی، میگید به خدا اصلا مال خودمه. حالا همینجا دقت کنید، از کجا شما میگید مال خودمه؟ چطور قسم میخورید مال خودمه؟ میگید خریدم. خب اگر مال خود اون آقا نباشه، اون آقا دزدیده باشه، این جنس مال شما هست یا مال شما نیست؟ نیست دیگه، مال شما نیست. در واقع میدونید شما چه کار میکنید؟ شما دست به قطعی و علاوه میدید آقا اگر این کار نکنیم، اگه ما این استناد به اصل قبول نکنیم، هیچ کجا انسان نمیتونه قسم بخوره این مال منه. چرا؟ یه چیزی رفته باشه تو بیابونی که احد اونجا نرفته باشه، یا مثلا کشاورزی کرده باشه، یه چیزی به دست آورده باشه اونجا میتونه، و الا تمام چیزی که من و شما خریدیم نمیتونه قسم بخوره مال خودمونه. شاید دزدی بوده گیر ما اومده، شاید گم شده گیر ما اومده، اما در این حال ما قسم میخوریم. خب آقا این هم همونطوره. به هر حال ایشون میگن در مثل زوجیت، در مثل ملکیت اینا میشه قسم خورد، اما در مثل ما نه. خب اسباب ید مسلمین اصلا روایت مال ید مسلمین. اون اعتقاد شما نداریم اصالت صحت در کار، داریم اصالت صحت در فعل مسلم، اون نسبت به فعلش. اما ما قبل از این، یعنی شک ما در صحت بی مصفب از چیه؟ از ملکیتشه. در ملکیت هم قانون ید داریم، یعنی ما مقدمه بر اصالت صحت چی داریم؟ ید داریم. ید اینجا حاکمه بر اصالت صحت، چون شک ما در این که کاریشون درست بوده یا نه که به من فروخته، از اینه که مالک بوده یا نه، قانون ید میگه ایشون مالکه. و اما دقت بفرمایید، از شما سوال میکنم، در این قسمت آخر آقا داریم چه کار میکنید؟ قسمت آخر که جنس و امتحان نکرده داده مشتری، حالا مشتری آمده داد و قال که آقا این جنس معیوب بوده و عیبش هم از اول بوده، پیش من معیوب نشده، بایه هم خبر نداره، حالا میخواد قسم بخوره بایه، گفتیم یک راه اینه که استصحاب کنه، نگاه به کتاب نکنه، یک راه اینه که استصحاب کنه و بیا تو دارگاه با خیال راحت قسم بخوره. خب یه راه، به نظر شما راه دیگری هم هست یا نه؟ به شرطی که نگاه به کتاب نکرده باشه. آیا راه دیگری هست یا نه غیر از استصحاب و اعتماد بحث با اینا؟ یک را آقا جناب علامه ارائه داده، ببینیم این دستش جایی بند هست یا نه. ایشون گفته بایه در یک چنین جوی که امتحان نکرده خبر نداره نیاز نیست قسم بخوره، بر این که به خدا قسم ایک جلوتر نبوده است که تو بشتانش هم ناراحت باشه بگه من از کجا دارم قسم بخورم، شاید بوده. آقا اینجا همینقدر قسم بخوره به خدا قسم من عالم به تقدم ایک نیستم. معلوم شد؟ ببینم یه را عالم که نیست واقعا، اینو که دروغ نمیگه، که اگه دروغ میگه که نباید، ما داریم آدم میگیم که واقعا شک داره، قسم به این بخوره، بگه آقای قاضی خدا رو گواه میگیرم به خدا قسم که من یقین ندارم جلوتر ایک بوده، امتحانم نکردم بر همین اساس یقین نم ندارم که جلوتر بوده، حالا این کافیه یا نه؟ علامه فرموده همین قد دستش، همین قد قسم بخوره، قاضی هم قبول میکنه. بعضی هم تایید کردن این مطلب رو، مرحوم شهید ثانی، مرحوم شیخ علی میتی، اینا کسانی هستن که این حرف رو تایید کردن. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند که آقای علامه منظورش از این نوع قسم خوردن چیه؟ اگر منظورش اینه که بایه بیاد اینجوری قسم بخوره و دیگه دعوا تمام بشه، به این معنا که اگه بعد مشتری بیانم آورد بگید آقا گوش نکنیم، اگه منظور علامه اینه ما قبول نداریم، این قسم شلوغل به درد این نمیخوره که بگیم دیگه دعوا تموم شد، آقای مشتری دیگه برو دیگه اگه بگنم بیاره قبول نیست. ولی اگر موقتی باشه، اینا دیگه تعبیر من هست دوستان، میگه آقا حالا اینقدر به درد میخوره که آقای قاضی در این دعوا به نفع کی حکم کنه با این قسم؟ به نفع بایه. اون تا به مشتری میگه اگر تونستی دلیل بیاری برو بیار، حرف تو قبول میکنیم و الا همینقدر دیگه از بایه کافی باشه. خب این یه وجهی داره. پس در مقابل علامه شیخ انصاری در واقع نه که رد کنه ولی 100% هم قبول نکرد. ولی آقای مفتاح الکرام مرحوم آملی از کسانی که اصلا این حرف رو قبول نکرده، چون گفت این یعنی چه؟ بایه قسم بخوره که به خدا قسم من علم ندارم، این به درد نمیخوره. اگه واقعا میتونه قرص و محکم قسم بخوره که ای جلوتر نبوده قسم بخوره، اگر نه دعوا رو برعکس میکنیم. نمیدونم تو باب قضا یادتونه یا نه، اگر منکر نتونست قسم بخوره، مدعی هم بیگنه نداشت، قسم رو کی میخوره؟ قسم مدعی بخوره. به مشتری میگم تو قسم بخور، اصلا اون باید قسم به چی بخوره؟ اون باید قسم بخوره که عیب پیش من حادث نشده، عیب جلوتر بوده. خب اون قسم اونجوری بخوره. اگه این نمیتونه قسم قطعی بخوره، اون بخوره. من اون شیخ انصاری میگن اینم برای حرفی نیست، اینم رو ضابطه. حالا اول اون مایل بودن ها، ولی حالا میگن اینم رو ضابطه. ضابطش هم عرض کردم همونه که اگر منکر نتونست قسم بخوره یا نکول کرد، نکول یعنی امتناع. آقا بعد هستن میگن آقا ما آتش هم که دنیا بگیره حاضر به قسم خوردن نیست. بگیم بسیار خوب، خدا پدرتان بیامازه، اخلاقا هم خیلی کار خوب میکنه، اما تو باب غذا باید قسم بخوری. قسم نمیخوری در که قسم میخوره. با یه قانون اینجوری داریم که اگر منکر نکول کرد چه قسم بخوره؟ مدعی. بزن میگه اوفق با قاعده هم همینه. عبارت نگاه کنید، و فت تذکره. حالا ببینید از خارج که ما میگفتیم کاملا این مطالب با هم خمیرش کرد. گفتیم یک راه اون بود، یه راه دیگم اینه. ببینید این دفعه جایی بن هست دانه. و در تذکره بعد از این که حکایت کرده از بعضی از علمای شافعی جواز اعتماد رو در اصل سلامت در این صورت، ببینید آقا این بعض شافعی اما حرف محقق ثانی رو زده ها. محقق ثانی میگفت اعتماد به اصل بکنه، شهادت بده، قسم بخوره. این شافعی همین گفته، گفته اعتماد کنه به اصل سلامت و قسم بخوره. از شما سوال بکنم فی هذه الصوره یعنی چه؟ بله؟ صورتی که امتحان نکرده دیگه، داریم اینو بحث میکنیم. در این صورت که اعتماد نکرده، بعضی از شافعی گفتن تکیه کنه به اصل سلامت. بعد علامه گفته و عندي فيه نظر، اینو من قبول ندارم، اینو من شبه دارم. ولی یه راه دیگه ارائه داده، گفته اقربه الاکتفاء بالحرف على نفی العلم. اقرب اینه که قسم بخورد آقای بایه در نفی علم. از خارج میگفتیم قسم بخورد که من علم به تقدم علم ندارم. و استحسنه او فی المساله، اتفاقا شهید ثانی در مسالک اینو حسن شمرده، همین نفی علم و قسم بخوره. قال لاعتزاده به اصالت عدم تقدم، گفته کمکم میشه به اصل عدم تقدم. ببینید شهید ثانی اصل عدم تقدم مستند قرار نداره، لذا گفته باید قسم قطعی نخوره، اما گفته این به درد کمک کردن میخوره. و یحتاج المشتری الى اثبات، خب به هم مشتری باید اثبات تقدم بکنه، اثبات نکرد حرف باید قبول به همین مقدار. و قد سبقه الى داله دل میزیگه، سبقت گرفته او را به این مطلب. بپرسم از شما چه کسی رو سبقت گرفته در این مطلب که نفی علم کافیه؟ ضمیر طبقه او رو به کی میزنید؟ بله؟ بزنید به علامه یا بزنید به شهید؟ آقا حرف مال علامه است، شهیدم دنبال علامه افتاد، ظاهرا باید بزنید به علامه. ولی مشکل اینه که این میسی آقایون مال شیخ علی میسی نامیه، معاصر محقق ثانیه. شیخ علی میسی و محقق ثانی که معاصرشه مال قرن دهم است، علامه مال قرن هشتمه. این که نمیتونه بگیم سبق علامه را، ناچاریم زمین رو بزنیم به شهید ثانی. البته شهید ثانی یک چند سالی جلوتر از شیخ علی میسیه، به قدری که سبقه او میشه گفت وقت سبقه شهید را، شهید ثانی را در این مطلب، به این مطلب شیخ علی میسی در کتاب میسیه. و تبعه او فرزیاد قبولو، این کان مراده او الاکتفاء بالحق علا نفی العلم، در اثبات اصل دعوا. ایشون میگه من حالا نظر خودم بدم، شیخ انصاری اگر مراد علامه این است که ما اکتفا کنیم به این قسم، قسم هم معلومه نفی علمه، برای اثبات اصل دعوا، به طوری که آقا دیگه به قول امروزی ها پرونده رو مختومه اعلان کنیم و بگیم این پرونده دیگه در هیچ مجاری قانونی قابل اجرا نیست. و اگر اینو بگیم این درست نیست. اگر بگیم اصل دعوا ثابت میشه به طوری که شنیده نشه بیانه از مشتری بعد از این، تفیه اشکال. اما لو قرید سقوط دعوا چی؟ یه تعبیر من از خارج میکردم چی؟ موقتا دیگه آقا همینقدر موقتا پرونده رو تمامش بکنن الا ان تقوم البینه فلهو وجهون، و یه وجهی داره. ولی همین هم مفتاح الکلام قبول نکرده، اگرچه قریب شمرده در مفتاح الکلامه ان لا یکتفا به ذالک من، اکتفا نشه به این قسم شل، این ذالکه در میگرده به قسم شل هم که از خارج بکنیم، یعنی قسم در نفیه اکتفا نشه از بایه فیرو دلها که ما الیمین علل مشتری، مشتری قسم میخوره، ایشون هم میگه و هادا اوفق و بل قواعد، با قواعد از که بارها برسن از دنیم آقایون، ایشون که میگه قواعد یا اصول نمیخوای خودتون رو خسته کنید سه تا چهار تا قواعد، آخه قواعد در دقیق سه تا نه، یعنی با قواعد فقهی این مناسب تره، ولی ممکنه اینجا یک قاعده بیشتر نباشه که همین طرح هست قانون و اصفاره درد کردیم. خب اینم آقایون یه مطلب که از خارج گفتیم پیاده کردیم، و اما آخرین مطلب، ای کاش این دو سخط نبود، حالا مطلبش خوبه اما گیر عبارتی، حالا همه یه حرف هم که ما میزنیم برای که مطلب عرض بشه شما توجه کنید و الا شیخ انصاری ساحتش از این حرف ها بالاتر. حالا ببینید آقایون، اگر کسی این سوال از شما بکنه قاعدتا به امید خدا باید بگید، به امید خدا چی جوابش میدید؟ بگه که حالا فرض کنید ما حرف علامه رو قبول کردیم، همین قسمت آخره حرف علامه چی بود؟ این بود که قسم برای نفی علم کافیه، قسم بخوره که من عالم، همین کافیه. آیا این مخصوص اونجاییست که امتحان نکرده کافیه، یا حتی اونجایی هم که امتحان کرده و میتونه قسم قطعی بخوره ولی دلش نمیخواد؟ دیدی بعضا خیلی وسواسی هست، ضروری تر این مطلب ها یه ذره دیگه مطمئن نیست، شک میکنه، چون نمیخواد قسم قطعی بخوره حتی در صورت امکان امتحان، یا اینکه امتحان هم کرده بازم همین قسم بخوره کافیه. این قسم شل ما تعبیر میکنیم به قسم شل، این قسم شل که بعضی اصلا قبول نداشتن علامه قبول داشت، اختصاص به صورتی داره که امتحان نکرده یا نمیتونه امتحان کنه، یا جایی هم که امتحان کرده میتونه این قسم رو بخوره و قسم قطعی نخوره. خب از ظاهر عبارت علامه چی در میامد آقایون؟ حالا همین قضیه که داشتیم، ایشون میگن شاید کسی بگه ظاهر عبارت علامه اینه که این اختصاص به صورتی داره که امتحان نکرده، و الا اگر امتحان کرده و میتونه قسم قطعی بخوره باید قسم قطعی بخوره. اتفاقا صاحب ریاض آقایون این مطلب رو نه که به عنوان نظر یکی دو نفر گفته، قولا واحدا ما یه قول در مسئله بیشتر نداریم و اون اینه که اگر کسی میتونه قسم قطعی بخوره قسم قطعی بخوره. بعد ایشون آقا بعد از اینکه این مطلب رو میگن با لاکن شیخ انصاری از این مطلب برمیگرده، البته با یه عبارت نه خیلی روانی میفرماید که ما اینو گفتیم به حساب علامه هم گذاشتیم، ولی ببینید آقا علامه این که قسم برای نفی علم مطرح کرد چون حاجت به این قسم بود، یعنی ایشون فرضش بایدی بود که جلوتر از فروش امتحان نکرده بود، نمیتونست قسم قطعی بخوره، این راه ارائه داد، گفت این راه، و برای حاجتمندان این را. اما ازش در نمیاد که اگر یک جا قسم قطعی میتونه بخوره این قسم کافی نیست. پس اول به عبارت علامه یه چیزی میداره به حساب علامه، ولی بعد ضعیفش میکنه، بعدم داره فهم که دیگه فهم میتونه به وجوهی اشاره باشه، حالا اگر رسیدی محض میکنم نرسیدی رهاش میکنه. عبارت نبا کنی ثم ظاهر و من عبارت تذکره. آقا این ثم ظاهر ببینید درست اصلاحی عبارته، ولی خودش یه مطلب هاسا، مطلبش اینه که آیا قسم شل خوردن مخصوص اونجاییست که ما نمیتونیم قسم قطعی بخوریم تو دادگاه یا نه با امکان قسم قطعی این قسم قبوله. خودش یه مطلب مهمیه. ثم ظاهر من عبارت علامه در تذکره اختصاص یمین نفیه علم، البته علل قول به اگه قائل بشیم به علامه مثل مفتاح الکرامه که اصلا قبول نکرد، اگر قبول کنیم اختصاص داره به صورتی که به جای ما بذارید صورت اعدام که دیگه معنا نداره، به صورتی که لم یختبر الواقع الیمینه، یادداشت کنید، و نتواند قسم قطعی بخوره، بلکه صاحب ریاض لازم دونسته قسم در صورت اختبار علل بس بس یعنی قطعی، علل قطع گفته قسم قطعی باید بخوره، بعد گفته قولا واحدا، یعنی فقط من نمیگم همه علما میگن، این دلم معلوم شد چرا ترقیه، چون صاحب ریاض گفته همه دیگه میگن غیر الله. لاکن آقا این لاکن میخوره به اون از ظاهر، لاکن از ظاهر این که اونی که فرض شده در عبارت تذکره صورت حاجت به قسم به نفی علمه. آقا دیدید که ایشون فرض کرد جایی که باری امتحان نکرده میخوادم قسم بخوره که این یه را، این اگه حاجت داره به قسم این یه را، اما ازش در نمیاد که اگر امتحان کرده قسم قطعی هم میتونه بخوره این قسم کافی نیستی. از کجا عبارت در میاد؟ فرض علامه این بود که اگر حاجت داره به قسم به نفی علم قسم بخوره، زیرا با اختبار یتمکن من الحلف علل بس، چون اگه امتحان کرده دیگه میتونه قسم قطعی بخوره، فلا حاجت الى عنوان مسئله یمین بر نفی علم. خلاصه آقا چه ما حاجت پیدا میکنیم به قسم شل؟ وقتی امتحان نکرده. اما این دیگه از عبارت علامه در نمیاد، لا ان الیمین على نفی العلم لا یکفی من الباء مع اختبار، نه این که این لا یعنی این دیگه از عبارت علامه در نمیاد، لا یعنی ولیس از ظاهر، اما ظاهر عبارت علامه این نیست که قسم شل قسم بر نفی علم کفایت نمی کنه از باء با اختبار. خلاصه ایشون میگه اگه حاجت داری اون قسم رو بخور، اما نمیگه که اگه میتونی قسم قطعی بخوری این قسم کافی نیست. فهم آقا فهم یک وجهش این میتونه باشه که آقا این که شما گفتید که فرض علامه صورت عدم امکان قسم قطعیه چون عنوان کرده یمین نفی علمو، خب نه، شاید علامه این مسئله رو که مطرح کرده، کدوم مسئله رو؟ مسئله قسم به نفی علم، میخواسته هم صورت حاجت رو بگه هم صورت غیر حاجت. و صلی الله علیه و آله.